کردن، خسته نباشین، شامتان بخیر. سلام، شش و نیم شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. در مهمترین های مجله خبری میشنوید که روند ثبت نام رای دهندگان برای یک ماه دیگر تمدید شد. از عملیات نیروهای افغان برای بازپسگیری ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان نیز از محل برایتان جزئیات خواهیم داد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق دیگر با من فرشتن نگاه. اما در آغاز سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
وزارت دفاع افغانستان از پیشروی نیروهای دولتی در ولسوالی تالا و برفک خبر می‌دهد. شماره کشته شدگان حملات دیروز در کابل به 16 نفر رسیده است. 4 شورشی طالب در حمله بر یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در غور کشته شدند. و اسرائیل میگوید که اردوی این کشور حملات راکتی ناگهانی نیروهای ایرانی از خاک سوریه را خنسا ساخته و ادعا موضع نظامی ایران در سوریه را هدف قرار داده است. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان از پیشروی نیروهای دولتی در عملیات پس گرفتن ولسوالی تالا و برفک بغلان خبر می‌دهد. محمد رادمنش، سخنگوی وزارت دفاع، دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که قوای دولتی از 4 طرف داخل ولسوالی شده اند و برای جلوگیری از تلفات ملکی از احتیاط کار می‌گیرند و سعی دارند ارتفاعات را مسئول سازند.
نیروها از 4 طرف داخل ولسوالی هستن، منتها ما باید بلندی ها و ارتفاعات را مسئول بسازیم تا ای که هیئت اداری ولسوالی داخل ولسوالی شوند.
از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان همچنین می گوید که ولسوالی بلچراغ فاریاب از وجود مخالفان مسلح تصفیه شده است. اعلامیه وزارت دفاع می افزاید که این ولسوالی صبح امروز تصفیه شد و نیروهای اردوی ملی به عملیات خود برای تعقیب مخالفان ادامه می دهند. مخالفین مسلح در این مورد ابراز نظر نکردند. شماره کشته شدگان حملات دیروز در کابل به 16 نفر رسیده است. وزارت صحت عامه به آژانس خبررسانی جرمنی گفته است که در هر دو حمله ده غیر نظامی، 5 پلیس و یک محافظ امنیتی کشته و 28 نفر دیگر زخمی شدند. 4 شورشی طالب در حمله بر یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در غور کشته شدند. عبدالغنی معازپور، عضو شورای ولایتی غور، با تایید این خبر میگوید که گروه طالبان اواخر روز گذشته بالای یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در شمال شهر فیروزکو، مرکز این ولایت، حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش مردمی روبرو شدند. آقای مازپور میگوید که در این حمله 4 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند. او می افزاید که 2 تن از افراد خیزش مردمی زخمی شدند و به کارمندان سایت کمیسیون انتخابات کدام آسیب نرسیده است. محمد اقبال نظامی، سخنگوی پلیس غور، نیز این حمله را تایید می کند و می گوید که این رویداد در منطقه کمراب در شمال شهر فیروزکو اتفاق افتاده است. والی خوست میگوید به ارتباط قتل احمد شاه، خبرنگار بی بی سی، و انفجار اخیر در مسجد یعقوبی در این ولایت چندین نفر بازداشت شده است. حکم خان حبیبی امروز به خبرنگاران گفت افراد مذکور بعد از تکمیل تحقیقات ابتدایی به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده می شوند.
امروز من به شما امین قدر اطمینان می دهم که لله الحمد با تلاش های اداره امنیتی و کشفی ما عاملان اردو رویداد امروز دستگیر شدند، زیر تحقیق قرار دارند که بعد از تکمیل تحقیقات به ارگان های عدلی و قضایی سپرده خواهند شد.
والی خوست گفت که معلومات بیشتر در زودترین فرصت با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد. انفجار اخیر در مسجد یعقوبی در شهر خوست ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت. وزیر دفاع اسرائیل میگوید اردوی این کشور حملات راکتی ناگهانی نیروهای ایرانی از خاک سوریه را خونسا ساخته و ده‌ها موضع نظامی ایران در سوریه را هدف قرار داده است. اویگدور لبرمن گفت راکت‌های فیر شده به سوی اسرائیل یا به هدف نرسیدند یا در هوا رهگیری شدند. ما البته همه تأسیسات نظامی ایرانی را زدیم، همه نه، مگر اکثریت تأسیسات ایرانی در سوریه را. آنها باید این گفته را به یاد داشته باشند که اگر اینجا باران می بارد، آبش به آنجا نیز سرازیر می شود. و من امیدوارم که ما این فصل را بسته باشیم و همه پیام را گرفته باشند. از سوی دیگر وزیر دفاع روسیه امروز گفت که 28 طیاره نو F-16 و F-15 اسرائیل صبح امروز 60 راکت به سوی اهداف در سوریه فیر کردند. چین میگوید به توافقنامه اتمی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران پایبند میماند و به خریداری تقریباً 1/3 صادرات نفت این کشور ادامه می‌دهد. اما در حالی که چین دیروز آخرین کشورهای امضا کننده این توافقنامه بود که گفت علی‌رغم خروج آمریکا از آن به توافقنامه پایبند میماند، عربستان سعودی رقیب ایران در منطقه گفت که از تصمیم آمریکا حمایت می‌کند. ریاض همچنین اعلان کرد که هر گونه کمبودی در بازار نفت را که از برگشت تعزیرات بر تهران به میان آید جبران می کند. و رئیس جمهور ازبکستان قرار است هفته آینده با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات کند. سارا هوکابی ساندرز سخنگوی قصر سفید می گوید رئیس جمهور میرزیایف روز چهارشنبه آینده برای نخستین بار از قصر سفید بازدید خواهد کرد. سخنگوی قصر سفید در اعلامیه امروز خود می افزاید که رهبران دو کشور به منظور دنبال کردن منافع مشترک درباره تجدید مشارکت دو جانبه و مشکلات موجود گفتگو خواهند کرد. مسائل مربوط و تجارت، سرمایه گذاری و امنیت منطقه‌ای به شمول وضعیت افغانستان نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. پایان اخبار.
شش و 37 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید، این هم داشته ها این مجله خبری. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت نام رای دهندگان را برای یک ماه دیگر تمدید کرد. این اقدام مورد استقبال نهادهای ناظر انتخاباتی قرار گرفت.
این یک اقدام نیک است. رای حل تنها تمدید پروسه نیست. حداقل آگاهی را بگیرند، نه تنها از کمیسیون بلکه شرکای انتخاباتی.
عملیات نظامیان افغان برای بازپسگیری ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان امروز آغاز شد. سخنگوی پلیس بغلان در این مورد میگوید:
امروز نیروهای امنیتی با تشریک مسائل استطاعات کمکی و پرسنل مقیم در ولایت بغلان عملیات جهت بازپسگیری ولسوالی تالا و برفک آغاز کردند.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت خواسته تا نتایج تحقیقات کشته شدن خبرنگاران را با مردم شریک سازد.
کسایی که غفلت وظیفوی انجام دادن و خبرنگارای ما را باعث شدن که شهید شود، اونا کی هستند؟ چرا حکومت افغانستان خاموش است؟
گزارش‌های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی می‌شنوید که خروج آمریکا از توافقنامه هسته‌ای ایران سوال‌های زیاد را و بار آورده که در گزارش تلاش شده تا با آنها پاسخ داده شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها مجله خبری رادیو آزادی را دنبال کنید. باز هم سلام، شامتان بخیر. فرشته نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرام روی میکنه. میپردازیم به نشر مهمترین های امروز. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت نام رای دهندگان را در مراکز ولایات برای یک ماه دیگر تمدید کرد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت این روند در ولسوالی ها نیز از تاریخ 25 ثور آغاز می شود. در این حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا از این اقدام استقبال کرده، اما می گوید باید در کنار تمدید پروسه در قسمت آگاهی دهی به مردم نیز تلاش صورت گیرد. جاوید حسنزاده جزئیات می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید هدف از تمدید روند ثبت نام رای دهندگان فرصت دادن به مردم برای استفاده از حقشان برای شرکت در انتخابات های آینده می باشد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری از برگزاری انتخابات شفاف اطمینان داده و در ضمن از مردم خواست تا در این پروسه ثبت نام رای دهندگان به شکل گسترده شرکت کنند.
ده هیواد ده فرد فرد او همدارنگ ده سیاسی گندون و مدنی طولنو
وای میگوید با اساس تقاضای مکرر مردم، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی، کمیسیون تصویب کرد که مدت ثبت نام رای دهندگان در شهرهای ولایات برای یک ماه دیگر نیز تمدید گردد تا به مردم این فرصت داده شود که خود را برای انتخابات آینده در مراکز تعیین شده ثبت کنند. آقای سیاد گفت که روند ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی ها نیز سر از تاریخ 25 سر در دو مرحله آغاز می گردد که مرحله اول در ولسوالی ها و مرحله دوم آن در قرا و قصبات کشور می باشد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت کسانی که خود را در مراکز ثبت نام راجستر می کنند می توانند در انتخابات ولسی جرگا و انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز رای بدهند. وی در این حال خواهان همکاری حکومت به خصوص نهادهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات و جلوگیری از تقلب با کمیسیون گردید. این در حال است که به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تا کنون بیش از 1.5 میلیون تن خود را ثبت نام کردند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان گفت که مبارزات انتخاباتی قبل از وقت اعلام شده مجاز نبوده و کسانی که دست به این کار بزنند با عاملین آن برخورد قانونی صورت میگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام رای دهندگان را به تاریخ 25 حمل سال جاری در مراکز ولایت آغاز کرد که تا تاریخ 25 سور ادامه داشت. اما این روند به خاطر کندی حضور کمرنگ مردم، ندادن آگاهی کامل به مردم از سوی کمیسیون و مشکلات امنیتی مورد انتقاد نهادهای انتخاباتی و اعضای شورای ملی قرار گرفت. اعلام کمیسیون مستقل انتخابات در خصوص تمدید زمان ثبت نام رای دهندگان مورد استقبال نهادهای ناظر انتخاباتی قرار گرفته است. محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا، در مورد به رادیو آزادی گفت:
یک اقدام نیک است. راه حل تنها تمدید پروسه نیست. تمدید پروسه راه حلی است که هر کل آگاهی صورت بگیرد، نه تنها از کمیسیون بلکه شرکای انتخاباتی. این حکومت واقعا تلاش کند که امنیت تامین شود. مسئله سیوم احزاب سیاسی، ائتلاف سیاسی مردم را بسیج کنند در ولایات مختلف تایی که مردم اشتراک کنند. مسئله چونم کمیسیون واقعا به خاطر شفافیت کارهایی که می کنند بیشتر علنی بسازد.
روند ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایت در حال تمدید می‌گردد که مسئولان نهادهای ناظر انتخاباتی هنوز هم مشکلات امنیتی، حضور کمرنگ مردم و عدم مدیریت درست این پروسه را از نگرانی‌های مهم خوانده و تاکید می‌کنند که باید کمیسیون به آن توجه جدی داشته باشد.
روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 25 ماه عمل در مراکز ولایت افغانستان آغاز شد که گفته می شود تا کنون بیش از 1.5 میلیون نفر در آن ثبت نام کردند. کمیسیون مستقل انتخابات 28 ماه میزان را تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها تعیین کرده. شما در مورد تمدید روند ثبت نام رای دهندگان چی فکر می کنید؟ نظرتان را به شماره 818 پیام بفرستید. در جریان امی مجله خبری به خانش گرفته میشه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
همانطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، عملیات برای بازپسگیری ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان امروز از سوی نیروهای افغان آغاز شد. وزارت دفاع افغانستان و مقام‌ها در بغلان از پیشروی نیروهای امنیتی افغان در این عملیات خبر دادند. بیشتر در این مورد از بشیر احمد غزالی میشنوید که از بغلان گزارش فرستاده.
این عملیات ساعت قبل از ظهر روز پنجشنبه آغاز شد و به گفته ذبیح الله شجاع، سخنگوی پلیس بغلان، قوت‌های شامل عملیات با حمایت هوایی کشور در حال پیشروی و آتشباری بالای مواضع دشمن میباشند.
امروز نیروهای امنیتی با تشریف مسای اقتصاد کمکی و پرسنل مقیم در ولایت بغلان عملیات جهتی و پسگیری ولسوالی تالا و برفک آغاز کردند. از دهن ترمش در حال پیشروی هستند. ای که مخالفین پلچک ها را تخریب کرده بودند. انشاءالله نیروهای پیاده با حمایه نیروهای هوایی سعی دارند که ثابت دارند که مخالفین از نیروهای تالا و برفک سرکوب کنند.
وی از نجات دهاتن از نیروهای امنیتی و پرسنل اداری این ولسوالی که در پی سقوط ولسوالی در معرض کشته شدن یا اسارت قرار داشتند نیز خبر داد و گفت بیش از 60 تن آنان ذریعه 4 هلیکوپتر نجات یافتند و چند تن دیگر که باقی مانده اند از خطر رهیدند. در همین حال برخی از اعضای شورای ولایتی بغلان میگویند طالبان با گرفتن مرکز ولسوالی تالا و برفک 12 تانک هامی، 12 رنجر و مقادیر زیادی سلاح و مهمات را به دست آورد آورده اند و ممکن این تجهیزات جنگی را به دندغوری که مرکزیت اصلیشان شمرده می شود انتقال داده باشند. آنها دولت مرکزی را متهم به بی‌پروایی در مورد حفاظت از ولسوالی آسیب پذیر طلا و برفک می کنند و می گویند عملیات فعلی نوشداروی بعد از مرگ است و اگر این اقدام قبل از سقوط ولسوالی انجام می شد این نزدیک به 20 تن از نیروهای امنیتی کشته و زخمی و چنین تجهیزات فراوان جنگی نصیب طالبان نمی شد. فیروزالدین ایماق معاون شورای ولایت بغلان می گوید شاید در این عملیات اداره ولسوالی از کنترل طالبان خارج شود، ولی این 24 تانگ و رنجر که اگر به دندغوری مرکزیت اصلی طالبان منتقل شده باشند هرگز به دست نمی آیند، زیرا به گفته او دولت پلان عملیات در دندغوری را ندارد و اگر عملیاتی در دندغوری اجرا می شد هرگز طلا و برفک سقوط نمی کرد.
در این صورت باید ساعت پاکسازی شود و دوباره از پیش از یا گرفته شود. در غیر از او بدون شک و به اختیار از او قرار و از او همیشه علیه نیروهای نظامی ما استفاده عظمی را انجام میدن. در صورتی که تصمیم قاطع و اراده قاطع وجود داشته باشه میتونه، در غیر از اگر مثل گذشته ها برخورد بکنه نخیر.
ولسوالی طلا و برفک که در 120 کیلومتری غرب مرکز ولایت بغلان قرار دارد سه روز قبل در پی چندین روز محاصره به دست طالبان سقوط کرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید حکومت باید به خاطر تامین امنیت خبرنگاران تدابیر جدی بگیرد و نتایج تحقیقات کشته شدن خبرنگاران از سوی طالبان مسلح را با مردم شریک سازد. از سوی هم مقامات امنیتی میگویند ارگان‌های امنیتی با در نظر داشته تهدیدات اخیر علیه خبرنگاران اقدامات جدی را برای تامین امنیت آنان روی دست گرفته. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یا نه یک بار دیگر از ارگان‌های امنیتی می‌خواهد تا به خاطر مسئولیت و تامین امنیت خبرنگاران تدابیر جدی بگیرد. مجیب خلوتگر رئیس جایی این اداره روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون 11 خبرنگار در حملات مخالفین مسلح حکومت کشته شدند و به گفته وی ارگان‌های امنیتی با آنکه گفتند که این رویدادها را بررسی می‌کنند اما تا کنون نتایج این رویدادها با مردم شریک ساخته نشده است.
ما تا امروز نفهمیدیم کسایی که غفلت وظیفوی انجام دادن و خبرنگارای ما را باعث شدن که شهید شوه اونا کی هستن؟ چرا حکومت افغانستان خاموش است؟ حکومت افغانستان حافظ قانون اساسی است. اگر حکومت به این وظیفهش عمل نمیکنه لطفا بر ما پاسخ بگه که چی میکنه، با چه خاطر اونجا است و با چه خاطر از منابع افغانستان معاش میگیره.
آقای خلوتگر همچنان گفت پس از کشته شدن عبدالمنان ارغن در ولایت قندهار خبرنگاران در آن ولایت به طور آشکار فعالیت کردن نمی توانند که این مسئله روی آزادی بیان و روحیه خبرنگاران تاثیر بد به جا می‌گذارد. آقای خلوتگر تاکید کرد که حکومت باید به خاطر از میان برداشتن تهدیدات امنیتی در برابر خبرنگاران در ولایت قندهار اقدام نماید. رئیس اجرایی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد می‌گوید حکومت عمدن ساحه فعالیت خبرنگاران منتقد را تنگ می‌سازد. آقای خلوتگر به گونه مثال گفت رئیس شورای ولایتی سمنگان خبرنگاری را که در آن ولایت تصاویر یک موتر دولتی را که از آن استفاده شخصی میشد منتشر کرد تهدید نمود. از سوی هم نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله میگوید با در نظر داشته تهدیدات اخیر علیه خبرنگاران این وزارت به خاطر مسئولیت آنان تدابیر جدی گرفته است.
در موضوع قندهار بر ما رسما خلاص رسیده، مشترکاً با امنیت ملی برای تامین امنیتشان داده شده. نتایج نهایی هنوز در اختیار ما نیست، هر زمانی که تکمیل شود و ما وعده کردیم به همکارای رسانه ای ما که در اختیارشان قرار میتیم و ما در بعض ساها محدودیت ایجاد میکنیم. بس تحریم رسانه ای نیست، فقط بیشتر روی مسئولیت خبرنگارا کار میکنیم.
این بار نخست نیست که نهادهای رسانه‌ای افغان روی شناسایی عاملین قتل خبرنگاران و بررسی دوسیه‌هایشان تاکید می‌کنند، بلکه پیش از این نیز ده‌ها خبرنگار در حملات مخالفین مسلح دولت کشته شده و به گفته نهادهای رسانه‌ها نتایج بررسی‌های این قضایا با مردم شریک ساخته نشده است.
شنیدید که اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 11 خبرنگار در افغانستان کشته شده. در میان خبرنگاران کشته شده 3 خبرنگار رادیو آزادی نیز شاملند.
رادیو آزادی در اینترنت www.radioazadi.org
azadiradio.com.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید پس از این در ساخت و تصویب قوانین به نهادهای مدنی سهم لازم داده خواهد شد. سرور دانش امروز در مراسم افتتاح هفته حکومت داری باز در کابل گفت حکومت های مسئول باید در ساخت قوانین همه را دخیل سازند. در این حال شماره از اعضای نهادهای جامعه مدنی از شورای ملی نیز میخواهند تا در ساخت و تصویب قوانین با آنها مشوره کند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که عدم انتقاد پذیری استبداد است و همه باید انتقاد پذیر باشند. آقای دانش روز پنجشنبه در مراسم افتتاح هفته حکومتداری باز در کابل گفت که برای تطبیق بهتر قوانین باید در ساخت و تصویب آن سهم و دیدگاه مردم در نظر گرفته شود.
حکومت در جامعه باز نه تنها هیچ رازی را از مردم خود پنهان نمی کنه، بلکه در همه سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و پالیسی سازی ها مردم را شریک می گردانه و در مشوره و گفتگو با مردم تصمیم می گیره.
معاون دوم رئیس جمهور با اشاره به مزیت حکومتداری باز گفت که با گذشت هر روز حکومتداری در افغانستان از حالت بسته بیرون شده و شکل باز را به خود می گیرد. وی میگوید برخورد مسئولانه حکومت در برابر مردم و دادن سهم لازم به آنان در همه موارد از اصول اساسی حکومتداری باز می باشد. افغانستان در اواخر سال 1395 هجری خورشیدی عضویت سازمان مشارکت حکومتداری باز را به دست آورد. در حال حاضر 68 کشور جهان عضویت سازمان مشارکت حکومتداری باز را دارند و این سازمان در افزایش سهم مردم در دولت‌ها و مسئولیت پذیری دولت‌ها در برابر مردم کار می‌کند. در این حال شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی در این نشست گفتند که در کنار ساخت و تصویب قوانین تطبیق آن نیز بسیار مهم است. آصف صافی به نمایندگی از نهادهای جامعه مدنی گفت که در کنار حکومت شورای ملی هم باید در تصویب قوانین با آنان مشوره کند.
قوانین و تایید بر محل دید مدنی تولو استاد و سرال
من به نمایندگی از نهادهای جامعه مدنی به هر دو مجلس شورای ملی پیشنهاد می کنم که در تصویب قوانین با نماینده های نهادهای جامعه مدنی مشوره های لازم را انجام دهند. من یقین دارم اگر این پیشنهاد ما پذیرفته شود در زمینه قنامندی بیشتر قانون مفید تمام خواهد شد.
با گفته آقای صافی قوانین هنگام برای جامعه مفید واقع خواهد شد که قبل از ساخت و تصویب درباره آن غور شود و بدون استثناء با جدیت کامل تطبیق گردد.
رادیو آزادی. پیام های شما را تا دقایق دیگر به خانش می گیرم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پنجمین سمپوزیوم بین المللی زنان افغان تحت نام زنان افغان شهروندان مسئول به پایان رسید. زهرا یوسف مشاور مطبوعاتی بانوی اول افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در این سمپوزیوم روی موضوعات چون مسئولیت پذیری زنان افغان، محیط زیست و مشکلات اجتماعی بحث شده است. نصرت پارسا جزئیات دارد.
در این سمپوزیوم زنان از ولایت‌ها و ولسوالی‌های ناامن نیز حضور نسبتاً پررنگ داشتند. از جمله 4 زن از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار در این سمپوزیوم اشتراک کردند. اچین از ولسوالی‌های ولایت ننگرهار است که پیش از این بخش‌های آن شاهد حضور و فعالیت گسترده گروه دولت اسلامی یا داعش بود. منیره یوسف‌زاده سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی روز پنجشنبه در جریان یک نشست مشترک خبری در این باره گفت
در حدود 4 خانم از ولسوالی اچین آمده بودند و 2 مرد از فعالین مدنی ولسوالی اچین که با توجه به شرایط امنیتی ولسوالی اچین برای ما بسیار جای افتخار است.
این در حالی است که پنجمین سمپوزیوم بین‌المللی زنان افغان به تاریخ 17 ماه ثور آغاز و دیروز 19 ثور به پایان رسید. این سمپوزیوم با اشتراک حدود 350 زن از ولایات و ولسوالی‌های مختلف با سخنرانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آغاز شد و در مدت 3 روز روی موضوعات مختلف از جمله مشکلات زنان افغان، مسئولیت پذیری زنان و برخی موارد دیگر بحث شد. سمپوزیوم‌های اول و دوم در سال‌های 2013 و 2014 در کشورهای نروژ و ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود، اما در سال‌های 2016 و 2017 سمپوزیوم‌های سوم و چهارم را به مانند امسال دولت افغانستان میزبانی کرد. زهرا یوسف مشاور مطبوعاتی بانوی اول افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری در کابل گفت زنان اشتراک کننده در پنجمین سمپوزیم از بی‌سوادی، نبود مکتب، عدم بازسازی و عدم دسترسی به خدمات صحی به عنوان مشکلات خود یاد کردند. وی درباره هدف این سمپوزیم گفت:
چون زن و مرد در یک جامعه زندگی میکنند، به همین ترتیب که مردها شهروندان مسئول هستند و باید مسئولیت پذیر باشند، زنها هم به همین ترتیب شهروندان مسئول محسوب میشوند. و به همین اساس ما برای 3 روزی سمپوزیم دایر کردیم که بسیار با موفقیت پیش رفت.
همچنان اسپوژمای وردک معینه وزارت امور زنان افغانستان در این نشست مشترک خبری گفت این وزارت تصمیم دارد تا سمپوزیم هایی را در سطح زونهای کشور برگزار کند. به گفته وی در نظر است در سال جاری در زونهای شرق و غرب سمپوزیم های زنان افغان برگزار شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تصمیم امریکا که از توافقنامه اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران خارج می‌شود، سال‌های زیادی را در مورد اینکه ایران کدام را در پیش خواهد گرفت به بار آورده. سوال عمده این است که آیا ایران به مذاکرات دوباره در مورد توافقنامه جدید حاضر خواهد شد یا نه؟ سید سمیع باز گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
واکنش ایران به تصمیم رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که از پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران خارج می‌شود، عادی و لفظی بوده است. مقامات ایرانی این اقدام ترامپ را محکوم کرده، اعضای مجلس آن بیرق‌های آمریکا را آتش زده و فریاد مرگ بر آمریکا را بلند کردند. اما وقتی که واکنش‌های احساساتی و آنی تمام شوند، جمهوری اسلامی ایران تصمیم دشوار را در پیش رو دارد. آیا این کشور کاملا از پیمان اتمی سال 2015 با قدرت‌های بزرگ خارج می‌شود؟ آیا به این پیمان متعهد می‌ماند و با کشورهایی که هنوز هم به این پیمان پابند هستند کار می‌کند و یا داخل مذاکرات نو با آمریکا می‌شود تا یک معامله جدید را ایجاد کند؟ اسکات لوکاس، متخصص امور ایران در پوهنتون برمنگهم بریتانیا و محرر یک صفحه اینترنتی، به این نظر است که ایران در این توافقنامه اتمی باقی می‌ماند و از امتیازات کوتاه مدت سیاسی و اقتصادی آن استفاده خواهد کرد. فرانسه یک معامله 5 میلیارد دلاری را برای سرمایه گذاری در شبکه انرژی ایران امضا کرده است. شرکت بزرگ انرژی هالند شل یک موافقت اقتصادی بزرگ را با ایران تکمیل نموده و همچنان کشورهای اروپایی که در تولید طیاره های ایرباس شریک می باشند موافقه کردند که 100 طیاره مسافربری بزرگ را به ایران می فروشند. روسیه و چین هم نشان دادند که به این تعهد پابند میمانند و همکاری های خود را با ایران دوام میدهند. اما سوی دیگر اگر رئیس جمهور ترامپ طوری که گفته است تحریم های نوی را علیه ایران اعلان خواهد کرد، در آن صورت متحدین آمریکا شاید مجبور شوند که در این ارتباط محدودیت ایجاد کنند. در آن صورت سرنوشت این معاملات چی می شود؟ ایران 3 کشور بزرگ تولید کننده نفت در جهان می باشد و روزانه 3.8 میلیون برل نفت تولید می کند که چین، هند، ژاپن و کره جنوبی بخش اعظم صادرات نفت ایران را خریداری می کنند. واکنش شدید ایران این خواهد بود که دوباره فعالیت های اتمی خود را آغاز کند و حتی غنی‌سازی یورانیم را به سطح اسلحه اتمی آغاز نماید. از این رو بعضی از تحلیلگران به این باورند که تصمیم رئیس جمهور ترامپ موقف تندروان را در ایران قوی تر می سازد.
اکنون هم از پیام های شما. جانلی عزتیار از دایکندی پیام فرستاده و نوشته است: تمدید ثبت نام رای دهندگان اقدام خوب است، اما احتمال عملیات انتحاری را افزایش می دهد. احمد ولی آجیزاده از کابل پیام فرستاده و نوشته: با هر روز انفجار و انتحار مردم دل خوش ندارند که به انتخابات ثبت نام کنند. شیردل از پروان نوشته: حکومت افغانستان روند ثبت نام رای دهندگان را تمدید نمی کرد، بلکه جلو عملات را می گرفت. پیام شما نظر شماست که در لابلای برنامه های رادیو آزادی به نشر می رسند. در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاست ما تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره برنامه های رادیو آزادی را 7 صبح از سر خواهیم گرفت. اکنون به نشرات رادیو آشنا صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.